بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 108، صفحه دوم. اذا ثبت هذا فنقول المتقابلان اما ان یؤخذ به اعتبار القول والعد او به حسب الحقائق انفسها. بحث از تقابل داشتیم، ابتدا توضیح دادیم که تقابل وصف کثرت است نه وصف وحدت. بعد تقابل رو معنا کردیم و بعد از اون هم وارد اقسام تقابل شدیم. گفتیم که تقابل 4 قسمه: تقابل سلب و ایجاب یک قسم، عدم و ملکه قسم دوم، تضاد سوم و تضاد قسم چهارم. بعد وارد شرح این اقسام شدیم. در شرح ابتدا هم گفتیم که تقابل بین دو سلب ممکن نیست، چه سلب ها رو سلب عام بگیریم یا به تعبیر دیگه سلب مطلق، و چه سلب ها رو سلب خاص بگیرید، و چه سلب ها رو یکی رو مطلق بگیرید یکی رو خاص بگیرید. فرقی نمی کنه، بین دو تا سلب تقابل نیست. تقابل یا باید بین دو تا امر وجودی باشد یا بین یک امر وجودی و یک امر سلبی باشد. اگر بین دو امر وجودی بود یا تضاد است یا تضایف، اگر بین یک سلبی و یک وجودی بود یا سلب و ایجاب است یا عدم و ملکه. الان میخواییم همین تقسیمی که الان عرض شد بیان کنیم، منتها به نحوه دیگری، نه به این نحوه که الان گفته شد بلکه به نحوه دیگر. نحوه دیگر رو مرحوم علامه طرح کردن، جلسه گذاشتم اشاره کردن، اون رو الان بیان میکنیم که گاهی متقابلان رو ما دو تا قضیه قرار میدیم، گاهی هم تقابل رو بین حقایق خارجیه ملاحظه میکنیم. قضیه هم یا قضیه ملفوظ است بهش میگیم قول، یا قضیه ذهنی است بهش میگیم عقد، یا قضیه لفظی است بهش میگیم قول، یا قضیه ذهنی است بهش میگیم عقد. حقایق هم که خب پیداست، چه حقایق جوهری چه حقایق عرضی، منتها در این که حقایق جوهریه می توانند تضاد داشته باشند، یا این که بعضی از تقابلهای دیگر داشته باشند، خب باید بحث کرد. تضایف بینشون هست، اما تضاد در جواهر هست یا نه در که خودش گفته شده نیست. حالا به طور اجمال بالاخره تقابل بین جواهر هست، لااقل تقابل تضایف. سلام. پس اینطور تقسیم کردیم که تقابل یا بین دو قضیه است یا بین دو حقیقت. تقابل بین دو قضیه رو تقابل سلب و ایجاب می‌گیم، تقابل بین دو حقیقت رو تقسیم می‌کنیم. یا این دو حقیقت هر دو وجودی هست یا یکی وجودی و یکی عدمی است، و اگر یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه میشه تقابل عدم و ملکه. اگه هر دو وجودی باشن تقسیمشون میکنیم، یک قسمش میشه تضاد و یک قسم میشه بعد تضایف. حالا چطوری تقسیم میکنیم بعدا میرسیم انشاءالله. پس توجه کنید الان دو تا قسم و از این 4 قسم تقریبا بیان کردیم، یکی تقابل سلب و ایجاب بود، که در عقد یا قول و به طور کلی در قضیه وجود داشت، و یکی هم تقابل عدم ملکه بود که اونم بین دو حقیقت که یکی سلبیست یکی ایجابی برقرار شد. اما حالا تضاد و تضایف رو بیان نمی کنیم، بیانش رو تأخیر می رزیم بعدن عرض می کنیم. البته تقابل تضایف و تقابل تضاد در این مشترک هم که بین الوجودی اینن، هر دوشون هم تضاد هم تضایف، اما بینشون فرق هست، فرق رو بعدن عرض می کنیم. فعلا وضع عدم و ملکه روشن بشه و وضع سلب و ایجاب هم. مثلا میگیم زیدان کاتبون زیدان لیسه به کاتب، هر دو قضیه بینشون رابطه سلب و ایجابه، یکی سلبیست یکی ایجابی و تناقض دارن، زیدان کاتبون زیدان لیسه به کاتب، این روشنه. در عدم و ملکه قرار شد که ما حقیقت رو ملاحظه کنیم، بصر رو با اما ملاحظه میکنیم، هر دو حقیقت هست، منطقی که حقیقت سلبی است که ازش تعبیر میکنیم به اما، یکی حقیقت ایجابی است که ازش تعبیر میکنیم به بصر. بصر رو میگیم ملکه و اما رو میگیم عدم، یعنی عدم ملکه. پس بین بصر و اما رابطه عدم و ملکه برقرار میشه، یکیشون عدم یکی ملکه است. در سلب و ایجاب هم تقریبا باز همین بود، منتها تفاوت این بود که اون در قضیه بود، این در حقیقت در قضیه نیست. اما یه فرق دیگه هم با قطع نظر از قضیه و حقیقت بین این دوتا هست، یعنی بین سلب و ایجاب از یک طرف، عدم و ملکه از طرف دیگر، فرقه. فرق اینه که سلب و ایجاب رو به اعتبار مطلق ملاحظه میکنیم، ولی عدم و ملکه رو به اعتبار شیء واحدی ملاحظه میکنیم. یعنی در سلب و ایجاب میگیم هست نیست، فلان چیز هست فلان چیز نیست. مثلا کتابت، برای کتابت هست کتابت نیست. اما در عدم ملکه شیئی رو مطرح میکنیم، میگیم که بصر برای فلان موجود هست یا نیست. در سلب و ایجاب دیگه نمیگیم برای چی، کتابت هست نیست. البته میتونیم بگیم کتابت برای انسان هست یا نیست، ولی لزومی نداره، کتابت هست کتابت نیست، تناقض درست میشه، سلب و ایجاب درست میشه. اما در عدم ملکه نمیتونیم بگیم بصر هست بصر نیست. بصر برای شیء هست یا بصر برای شیء نیست. پس سلب و ایجاب مطلقه، اما عدم و ملکه به اعتبار شیء خاصه، به اعتبار شیء واحده. وقت در اون شیء واحد شرط میکنیم که باید قابلیت ملکه رو داشته باشه، تا اینکه بتوانیم سلب رو بهش نسبت بدیم. اگر مثلا انسانه قابلیت بصر داره، ولی اگر بصر نداشت بهش میگیم اعما، اما اگر قابلیت ملکه رو نداشت سلب رو دیگه نمیتونیم بهش نسبت بدیم. مثلا دیوار قابلیت ملکه رو، یعنی بصر رو نداره، سلب بصر رو که عماس بهش نسبت نمیگیم، دیوار رو نمیگیم عما. پس ما عدم ملکه رو به اعتبار شیء مطرح میکنیم و باید در اون شیء قابلیت ملکه باشد. اگر قابلیت ملکه بود هم ملکه رو میتونیم نسبت بدیم، هم اگر ملکه وجود نداشت سلب رو میتونیم نسبت بدیم، یعنی عدم رو. اما اگر قابلیت ملکه حاصل نبود، نه ملکه نسبت داده می شود به چنین موضوعی و نه انسان. در جلسه گذشته یادتون است که در عبارت خواجه داشتیم مأخوذاً به اعتبار خصوصیت ما، من توضیح دادم که این به اعتبار خصوصیت ما رو مرحوم لاهیجی در شواره طوری معنا کرده و معناشو گفتن و گفتن مرحوم علامه طور دیگه معنا کرده. این نحوی که الان دارم بیان میکنم نحوی که علامه بیان کرده، که توجه میکنید این نحوی که علامه بیان کرده تقریبا همون حرف لاهیجیه، چون علامه در اینطور بیان میکنه فرق بین سلب و ایجاب از طرفی و عدم ملکه از طرف دیگر، فرقشون این است که سلب و ایجاب به اعتبار مطلقند ولی عدم و ملکه به اعتبار شیء ما هستند. یعنی عدم و ملکه رو میگیم برای شیء، اما در سلب دیگه لازم نیست، در سلب و ایجاب لازم نیست بگیم. اما اضافه کردم، این مطلب تمام شد، اضافه کردم که اون شیئی که ما عدم و ملکه رو برای اون میخوام درست کنیم باید قابلیت ملکه رو داشته باشه. این اضافه همون حرفیست که لاهیجی فرمود، یادتون هست دیگه، همون حرفیست که لاهیجی فرمود. اگه این اضافه رو بیارید حرف لاهیجی و حرف علاقی یکیه، اگه اضافه رو نیارید یه خود بینشون فرقه، هر دوشون دارن خصوصیتی رو که در عبارت خواجه هست معنا میکنن، یا یکسان معنا کردن یا مختلف معنا کردن، خیلی دیگه هم رو مهمی نیست. این چون در جلسه گذشته من اشاره کردم در این جلسه باید بیان میکردم چون مطلب ناتمام نمونه. تا اینجا ما از بین اون چهار قسم تقابل دو قسم دیگه تقریبا توضیح دادیم، سلب و ایجاب رو گفتیم، عدم و ملکه رو گفتیم، فرق بین هما رو بیان کردیم. اون دو قسم دیگه باقی مونده که طرفینشون وجودی هست، یکی تضاد یکی تضاد، اونم وقتی رسیدیم هست. صفحه 108 سطر دوم. و ازا ثبت هازا، وقتی این مطالبی که گفتیم ثابت شد، فنقولو المتقابلان اما ان یوخذا به اعتبار قول و العقد، یا به اعتبار قول و عقد اخذ میشن، یعنی بین دو تا قضیه برقرار میشن. حالا اون دو تا قضیه لفظیه باشند که ما اسمشونو قول میذاریم، یا عقلیه و ذهنیه باشند که ما اسمشونو عقد میذاریم. او به حسب الحقائق انفسها، یا نه رابطه، یا متقابلان به حسب خود حقایق، مثلا بیاض و سوار دو تا حقیقت هم دیگه، دو حقیقت هم، دو قضیه نیستن، دو تا حقیقت هم. یا مثلا پس کنید اما و بسر، این هم دو تا حقیقت هم، ولی یکی سلبیه، یکی ایجابی یکی سلبی، ولی بالاخره حقیقت هم. وقت ما تقابل رو بین این حقایق برقرار میکنیم، کاری به تضییع شدنشون یا مرکب بودنشون نداریم. ول اول یعنی اون تقابلی که بین دو تا قول یا بین دو تا عقد برقرار میشه، تقابل سلب و ایجابه، مثل قول ما که میگیم زیدون کاتبون، زیدون لکسب کاتب، که دو تا قضیه. حالا اگر تلفظ کنیم میشون قول، اگر تلفظ نکنیم تصور کنیم میشون عقد. علی حال بین این دوتا که یکی سلبی است یکی ایجابی، رابطه سلب و ایجاب یا به عبارت دیگر رابطه تناقض. و ثانی یعنی اونی که به حسب حقایق کاری به قول و عقد نداره، اون سه قسم، دو قسم میشه، یا یکیشون عدمی است یکی وجودی، یا هر دو وجودی است. اگر هر دو وجودی باشه تضاد است یا تضایف است که بعداً بیان میکنیم، اما اول یعنی اونی که یکیش عدمی باشه یکیش وجودی باشه، هو تقابل عدم و ملکه، این تقابل عدم و ملکه است. بعد چون یکی وجودی یکی عدمی و بین الحقایق هم است در قضایا، نه این ول اول یه بسانی میخواد، بسانی نیمده توی عبارات مرحوم علامه، بسانی شما نمیدونید. یکی دو خط بعد گفته به امکان وجودیه، این به جای بسانیه. گفت الاول یعنی که یکی عدمی باشد یکی وجودی و بعد تقابل عدم الملکه، دیگه نگو وسانی یا تضاد است یا تضاوی، بلکه و امکان وجود و امکان وجودی این یا تضاف است یا تضاد، عبارت عوض کرد. اشکالی هم نداره، گاهی از اوقات اینچنین تعبیر میکنند. ول اول هو تقابل عدم بالملکه و هو یعنی این تقابل که تقابل عدم ملکه است، یقارب و تقابل از سلب و ایجاب، نزدیک مشابه با اونه. از این جهت مشابه که هر کدوم از این دوتا رو که ملاحظه میکنید ببینید یک طرفشون عدمی است یک طرفشون وجودی، از این جهت شبیه هم، اگر که یکی در قضیه است یکی در حقایقه، ولی بالاخره یکی سلبی است یکی ایجابی. لکن الفرق بین هما این است که سلب و ایجاب فل اول، سلب و ایجاب یعنی اون خود اون کیفیت، خود کیفیت که کیفیت سلبی است یا کیفیت ایجابی است، در اولی یعنی در تقابل سلب و ایجاب مأخوذ است به اعتبار مطلق، یعنی خودش مأخوذه، برای چیزی مأخوذ نیست. مثلا میگیم هست یا نیست، فلان چیز هست یا فلان چیز نیست، دیگه لازم نیست بیان کنیم که برای فلان شی هست یا نیست، کتابت هست یا نیست، این میشه تمخص. اما کتابت برای این انسان هست یا نیست لازم نیست گفته بشه. پس سلب و ایجاب در تقابل تناقض مطلق اخذ میشه، اما سلب و ایجاب در عدم ملکه مطلق اخذ نمیشه، صفت چیزی قرار داده میشه. و ثانی مأخوذون یعنی وف ثانی، اینطوره این نسل و ایجاب فل اول مأخوذون به اعتبار مطلق و ثانی یعنی وف ثانی مأخوذون به اعتبار شیء واحد، یعنی به اعتبار یه شیء مأخوذ. چرا شدم این عبارت داره تفسیر میکنم کلمه خصوصیتی رو که در عبارت خاجه بود، لاهیجی جوری معنا کرد، مرحوم علامه جور دیگه داره معنا میکنه، یا شاید با بیانی که کردیم مرحوم علامه مثل مرحوم لاهیجی داره بیان میکنه. این وسانی در مقابل الاولیست که در فل اول مأخوذون آمده، نه در برابر اون الاولی که گفتم مقابل نداره، وسانی نداره، اشتباه نکنید، این وسانی مربوط به اون والاول اول نیست، مربوط به والاول دومه. و علم یه مطلبیست که از خارج من عرض کردم و گفتم که اون موضوعی که سلب ملکه یا به تعبیری دیگه عدم ملکه برای ثابت میشه، باید قابلیت ملکه رو داشته باشه، یعنی باید شأنش این باشد که ملکه رو قبول کند. حالا اگر اتفاق افتاد که با داشتن شأن قبول این ملکه براش حاصل نشد، سلب ملکه رو بهش نسبت میدیم. مثلا شأن زید یا شأن انسان این است که بصر رو قبول کند، حالا اگه اتفاق افتاد که بصر نداشت، یعنی این ملکه براش حاصل نبود، عدم ملکه رو که اماس بهش نسبت میدیم. به دیوار که شأن بصر رو نداره اما رو نسبت نمیدیم، عدم بصر رو میتونیم نسبت بدیم که سلبه، اما اما رو که عدم ملکه هست نمیتونیم نسبت بدیم. سلب که در باب تناقض مطرحه نسبت داده میشه، اما عدم ملکه که در باب عدم ملکه مطرحه نسبت داده نمیشه. و علم که ملکه وجود شیء از فی نفسه، یعنی وجود فی نفسه شیء رو میگیم ملکه. خود این بصر که موجود است اسمش ملکه است. حالا که برای زید موجود است، این برای زید موجود است اسمش ملکه نیست، اسمش عروضه. اما فی نفسه موجوده، اسمش ملکه است. پس ملکه وجود شیء فی نفسه، نه وجود شیء برای غیر. وجود شیء برای غیر اسمش عروضه، نه ملکه. و علم ان الملکه هو وجود شیء فی نفسه و الادم هو انتفاع تلک الملکه ان شیء. عدم این است که این ملکه از چیزی منتفی شود که اون چیز این صفت را دارد. من شأنهی ان یکون له، شأنش این است که اون ملکه برایش باشد، ولی اتفاق افتاده که ملکه برایش نیست. مثل اما و بصر که اما عدم است و بصر ملکه است. در تناقض مثال زد، گفت چقول نازیدون کاتبون زیدون لیسه به کاتبه. در عدم و ملکه هم مثال زد، چل اما بلبسه است. و این کان وجودی این عرض کردم یعنی بسانی که هر دو طرف وجودی باشد. این دو حالت پیدا میکنه. اولا حالت مشترک دارن، یعنی تضاد و تضاد حالت مشترک دارن، و اون حالت مشترک اینه که تقابل دارن. تقابل دارن یعنی فی شیء واحد، فی زمان واحد، من جهت واحد جمع میشن. همونی که در جلسه گذشته توضیح داده شد. ثانیاً بینشون فرقه. فرقشون اینه که در تضایف این دو امر وجودی اگر بخواد تصور بشه، هر دو باید با هم تصور بشه. یعنی اگر یکی رو تصور کردیم دونه دیگری، در واقع تصور درستی از اون یکی هم نداریم. وقتی میخوام عبوبت رو تصور کنیم، حتما بنوبت با تصور بشه. اگر بخوام فوقیت رو تصور کنیم، حتما تحتیت با تصور بشه، و الا تصور درستی از اون یکی هم نداریم. وقتی دو امر وجودی داشتیم که تصور یکی متوقف بود بر تصور دیگری و تصور دیگری هم متوقف بود به تصور این یکی، در چنین حالتی گفته می شود که بین این دو امر وجودی که تقابل دارن تضایف هست. این دو امر وجودی باید تقابل داشته باشن، تقابل داشته باشن، و تصور یکی یا تعقل یکی متوقف باشد به تصور یا تعقل دیگری. در چنین حالتی گفته می شود بین این دو امر تقابل تضایف برقراره. ولی اگر دو وجودی بودن که تصور یکی متوقع بر تصور دیگری نبود، در چنین حالتی گفته می شود بین این دوتا تقابل تضاده. اگر دو امر وجودی متقابل داشتیم و تصور یکی متوقع بر دیگری نبود، گفته می شود که بینشون تضاده. پس فرق بین تضاد و تضایف معلوم شد. اولا مابل اشتراکشون اینه که هر دو وجودی هم، یعنی در تقابل تضاد و تقابل تضایف دو طرف هر دو وجودی هست. این مابل اشتراکیشونه. مابل امتیاز اینه که در تضایف تصور یکی متوقع بر تصور دیگریست، در تضاد این وضع نیست، یعنی تصور یکی متوقع بر تصور دیگری نیست. مثلا عبوبت و بانوبت عرض کردن تضایف دارن، چون اگه یکی که بخوان تعقل کنین دیگری نباید تعقل کنین. اما سواد و بیاض تضایف ندارن، چون تعقل یکی متوقع بر تعقل دیگری نیست. شما میتونید بیاض رو جدای از سواد و سواد رو جدای از بیاض تصور کنید. و این کان وجودی این، اگر هر دو طرف تقابل یا به عبارت دیگه متقابلان وجودی این بودن، فا این اقل احد هما بالقیاس الالآخر، اگر یکی معقول شد بالقیاس به دیگری، یعنی با مقایسه معقول شد، یکی رو که تعقل کردیم یکی دیگر با تعقل میکردیم، فهو تقابل و تضایف. این تقابلی که بین این دوتا برقرار میشود تقابل تضایف، مثل عبوبت و بانوبت. و الا یعنی اگر یکی بالقیاس الی دیگری تعقل نشد، تونستیم یکی رو جدای از دیگری تعقل کنیم، فهو تقابل تضاد. تقابلی که بین این دوتا امر وجودی برقرار میشه تقابل تضاد، مثل سواد و بیاض. میتون خوندم چون مشکلی نداشت، آسان بود. خب در جلسه گذاشته ما یه عبارتی رو از خواجه خوندیم و گفتم این عبارت رو من کامل توضیح نمیدم تا به شرح شارو برسیم، اونجا کامل توضیح میدم. البته توضیحش رو مختصرا عرض کردم، اصل مطلب روشن شد. من تا خب شرح بیشتری میخواد، شرح بیشترش الان با درست کنم. اون عبارت این بود و یتعاکس و هوبه و ما قبله و ما قبله فی تحقیق و المشهوریه. گفتیم هوبه یعنی تضاد یا تقابل ضده و ما قبله یعنی تقابل عدم و ملکه عکس یک دیگرن در تحقیق یعنی حقیقی بودن و مشهوریت یعنی مشهوری بودن. خب حالا اینو میخوام الان توضیح بدیم. هم تضاد به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشود، هم عدم و ملکه به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. ما اول تضاد رو به این دو قسم تقسیم میکنیم. یک قسم این چنین میگیم تضاد عبارت است از رابطه‌ای که رابطه بین دو چیز که اون دو چیز هر دو وجودی هست اولا و تقابل دارند، یعنی جمع نمی شوند فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحد ثانیه، و تصور یکی متوقع بر تصور دیگری نیست. همین اندازه تعریف میکنیم، میگیم دو شیئی که وجودی باشند تقابل داشته باشند و تصور یکی متوقع بر دیگری نباشه، اینا متضادانند یا تضاد دارند. این یه تعریفه. بنابراین تعریف سواد و بیاض تضاد دارند، سواد و حمره هم تضاد دارن. چرا؟ چون اولا وجودی هست، هم سواد و بیاض وجودیه هم سواد و حمره وجودیه. ثانیا تقابل دارن، در یه جا جمع نمیشن، سواد و بیاض هم جمع نمیشن، سواد و حمره هم جمع نمیشن. ثالثا تصور یکی توقع بر تصور دیگری نداره. پس هم تضاد بین سواد و بیاض هست هم بین سواد و حمره هست. اما بار دیگر تضاد رو اینطوری معنا میکنه، رابطه بین دو شی که اون دو شی وجودی باشند اولا متقابل باشند، یعنی فی شیء واحد فی زمان واحد من جهت واحد جمع نشوند ثانیا، تصور یکی بر دیگری متوقف نباشد ثالثا، بینهما غایت الخلاف باشد رابعا. این قید اضافه بینهما غایت الخلاف باشد رابع، یعنی این دوتا باید اختلافشون کامل باشه. بنابراین بین سواد و بیاض تضاد هست، چون سواد و بیاض اختلاف کامل داره، اما بین سواد و حمره تضاد نیست، چون سواد با حمره اختلاف کامل نداره. ما رنگی داریم که از حمره با تضاد با سواد مخالفتش بیشتره و اون بیازه. حمره با سواد مخالفت کامل نداره، رنگی داریم که او مخالفتش کاملتر از حمره است. پس بین سواد و حمره غایت تخالف و غایت الخلاف نیست، اما بین سواد و بیاض غایت الخلاف است. این دو تفسیر ما برای تضاد میکنه. تفسیر اول عامه، چون سه تا قید داره، قید چهارم نداره. تفسیر دوم خاصه چون قید چهارم داره. هر چی شما قید رو بیشتر کنی عمومیت کمتر میشه، خصوصیت بیشتر میشه. پس اونی که قیدش کمتری میشه اهم، اونی که قیدش بیشتری میشه اخص. تفسیر دومی که ما برای تضاد داشتیم قیدش بیشتر شد پس شد اخص. تفسیری که ما برای تفسیر اولی که داشتیم قیدش کمتر بود شده، یعنی بنابر تفسیر اول موارد تضاد بیشتر میشه چون سواد و حمره هم شامل میشه مثلا، اما بنابر تفسیر دوم موارد تضاد کمتر میشه. پس تضاد به معنی اول اهم است از تضاد به معنی دوم. تضاد به معنی اول رو میگیم تضاد مشهوری تضاد به معنی دوم میگیم تضاد حقیقی. پس تضاد مشهوری اهم شد از تضاد حقیقی و تضاد حقیقی اخذ شد از تضاد مشهوری. این یه مطلب بود که گفتیم در باب تضاد هم تضاد مشهوری رو داریم هم تضاد حقیقی رو داریم. به عبارت دیگر تضاد به دو قسم مشهوری به حقیقی تقسیم میشه و توضیح دادیم که مشهوریش اهم است، حقیقیش اخذ. حالا میخوام بیان کنیم که عدم و ملکه هم همین دو قسم رو دارن، یعنی مشهوری دارن و حقیقی دارن. منتها عدم و ملکه حقیقیش عام است، مشهوریش خاص. درست عکس تضاد. تضاد مشهوریش عام بود، عدم و ملکه حقیقیش عامه. تضاد حقیقیش خاص بود، عدم و ملکه مشهوریش خاصه. پس در مشهور بودن و حقیقی بودن میبینید که تضاد عکس عدم و ملکه و عدم و ملکه عکس تضاد. این دوتا با هم عکس همه، در مشهور بودن، در مشهوری بودن و حقیقی بودن. خب ما در تضاد بیان کردیم که مشهوریش کدومه، حقیقیش کدومه، و روشن کردیم که مشهوری اهمه و حقیقی اخصه. در عدم و ملکه هنوز مطلب رو کامل بیان نکردیم، ولی رابطه رو دیدیم و با تضاد سنجیدیم، دیدیم این دوتا با هم رابطه عکس دارن. یعنی در تضاد مشهوری اهم و حقیقی اخص، در عدم و ملکه برعکس، حقیقی اهم و مشهوری اخص. اما در عدم و ملکه من توضیح ندادم، نه مشهوریشو نه حقیقی شو و نه اهم بودن حقیقی از مشهوری رو. این انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنم. یه تیکره بخونم که در باره تضاد گفته شده. و علم که تقابل تضاد عکس میشه، عکس میشود با تقابل عدم و ملکه. در چی عکس میشوند؟ در تحقیق یعنی حقیقی بودن و مشهوریت یعنی مشهوری بودن. در حقیقی بودن و مشهوری بودن عکس یکدیگرن که اینو انشالله در آخر بحث توضیح بیشتر میدیم. اگر چه توضیح دادم، ولی بعد از این که بحث تمام شد دو مرتبه توضیح داده میشه. و ذالک یعنی این عکس بودن این دوتا در مشهوریت و حقیقی بودن به این جهت است که ضدین در مشهور یعنی در دید توده مردم اطلاق میشود بر هر دو امر وجودی که اولا وجودی باشند، ثانیا متقابل باشند، ثالثا لا یقل احدهما بالقیاس الی الاخر، یکی رو بالقیاس به دیگری تعقل نکنیم، هر کدوم مستقلا تعقل بشن. این اطلاق ضدین است در مشهور، تعریف ضدین است در مشهور. و فی تحقیق یعنی در حقیقت اطلاق می شود ضدین بر اخص من ذالک، یعنی اخص از این ضدین مشهور. و هو ان یقید، و این اخص این است که مقید شود مازوکه، یعنی اون معنای قبلی که دارای سه قید بود مقید شود به قید چهارم، قید چهارم هم پیدا بشه. و هو ان یقید مازوکه، به چی مقید بشود؟ مازوکه یعنی اون تعریفی که مشتمل بر سه قید بود، مقید شود به این قید چهارم، مقید شود به ان یکون بینهما غایت التباعد، یعنی بین این دو امر وجودی باید غایت خلاف و غایت تباعد باشه، کاملا از هم دور باشند. بنابراین سواد و عمره زدانن به معنای اول که معنای عام بود، لسانی زدان نیستن به معنای ثانی که معنای خاصه. پس معنای اول موارد بیشتری به شامله، معنای دوم موارد کمتری رو شامله. بنابراین معنای اول میشه اهم، معنای دوم میشه اخص. معنای اول مشهوری بود، معنای دوم حقیقی بود، پس حقیقی میشود اخص، مشهوری میشود اهم. حالا تقابل عدم و ملکه رو توجه کنیم. این رو میخوام توضیح بدیم که دو قسم دارد، یکی مشهوری یکی حقیقی. و حقیقی رو میخوام بگیم عامه، مشهوری رو میخوام بگیم خاص. هرگاه ما شیعی رو از شیعی دیگر سرد کردیم، این میشه عدم ملکه. و اگر اثبات کنیم خود ملکه است، خود اون شیع ملکه است. اگر اون شیع رو از چیزی سرد کردیم میشه عدم ملکه، هیچ غیرم نداره، بصر ملکه است. اگر از چیزی بصر رو سلب کردی میشه عدم ملکه. از چیزی سلب کردی یعنی از دیوار سلب کردی میشه عدم ملکه. از انسان سلب کردی بعد میشه عدم ملکه. پس عدم ملکه یعنی سلب ملکه از چیز، بدون اینکه شرط کنیم اون چیز قابلیت ملکه رو دارد یا ندارد، هیچ شرطی توش نیست. فقط سلب ملکه میشود عدم ملکه. سلب ملکه از شیعی میشود عدم ملکه، چه اون شیعی قابلیت ملکه رو داشته باشه چه نداشته باشه. میبینید که عام میگیریم، عدم ملکه رو عام میگیریم، این میشه عدم ملکه حقیقی. اما گاهی عدم ملکه رو اینطور میگیم، میگیم که عدم ملکه عبارت هست از سلب ملکه از موضوعی که اون موضوع قابلیت ملکه رو داشته باشه. نمیگیم سلب ملکه از هر موضوعی، میگیم سلب ملکه از موضوع قابل، یعنی موضوع رو مقید میکنیم. وقتی موضوع مقید شد عمومیت کم میشه، یعنی اخص میشه. ما اول گفتیم که اگر سلب ملکه کردیم از موضوعی عدم ملکه تعقب پیدا کرده، حالا میگیم اگر سلب ملکه کردیم از موضوع قابل عدم ملکه تعقب پیدا کرده. توجه میکنید که در موضوع قید میاریم، وقتی قید آوردیم عدم ملکه رو محدودتر میکنیم، عدم ملکه اخص میشه از اون معنی اول. پس دو معنا برای عدم ملکه گفتیم، در هر دو معنا ملکه یک چیز بود، یعنی امر وجودی بود، مهم اون عدم ملکه بود. اگر سلب ملکه کنیم بنابر تفسیر اول عدم ملکه است، اگر سلب ملکه از موضوع قابل کنیم بنابر تفسیر دوم عدم ملکه است. در هر دو تفسیر ملکه یکسانه، فرقی نمی کنه، فرق توی عدم ملکه است. در تفسیر اول گفت اگر ملکه رو سلب کردی عدم ملکه است، یه بیان نکرد که چه نوع سلبی. اما در تفسیر دوم میگه اگر ملکه رو از موضوع قابل سلب کردی عدم ملکه است. پس توجه میکنید که دو تا تفسیر برای عدم و ملکه داریم، یه تفسیر عامه و یه تفسیر خاصه. اون تفسیر عام مربوط به عدم و ملکه حقیقیه، تفسیر خاص مربوط به عدم و ملکه مشهوری است. در اینجا حقیقی اعم است و مشهوری اخص، درست عکس اونی که در تضاد داشتیم. در تضاد مشهوری اهم بود و حقیقی اخص. توجه شدید من برای این که بیان کنم که اخص یعنی چه، گفتم باید موضوع، یعنی موضوعی که ازش ملکه سلب می شود، موضوع قابل باشد. در تفسیر اول شرط نکردیم که موضوع موضوع قابل باشه، لذا عدم ملکه عام شدن. در تفسیر دوم شرط کردیم که موضوع قابل باشد، با این شرط عدم ملکه رو خاص کردیم. اما همین شرطی که آمدنش باعث خاص شدن عدم ملکه می شود، این شرط رو به صورت دیگه می تونیم بیان کنیم که مرحوم علامه به صورت دیگه بیان کرده. اون اینطور گفته، گفته که عدم ملکه یعنی سلب ملکه از جنس یا نوع. از جنس یا نه. به عبارت دیگر سلب ملکه از چیزی به حسب نوعش یا به حسب جنسش. در چنین حالتی ملکه سلب میشه و عدم ملکه محقق میشه. مثلا فرض کنید که ما سلب میکنیم بصر رو از زید به اعتبار اینکه نوعش قابلیت بصر داره. البته در اینجا شخص هم قابلیت بصر داره و نوع هم قابلیت بصر داره. حالا یه مثال بزنیم که فقط نوع قابلیت داشته باشه. سلب میکنیم ریش داشتن رو از زن، از نساء، با اینکه قابلیت ندارم، با اینکه نساء قابلیت لحیه ندارم، در این حال سلب لحیه میکنیم از اینها به اعتبار اینکه نوعشون که انسان قابلیت دارد. چون نوع قابلیت دارد از این شخص هم میتونیم سلب ملکه کنیم. از عقرب سلب بصر میکنیم. عقرب معتقدن که کوره، عقرب چشم نداره، نوعش چشم نداره. وقتی سلب بصر کردید این نوع قابلیت بصر رو نداشت، اما به اعتبار جنسش که حیوان قابلیت بصر داره. عقرب به اعتبار جنسش که حیوانه قابلیت بصر داره ولی به اعتبار نوعش قابلیت نداره. زن به اعتبار نوعش که انسانه قابلیت لحیه داره ولی به اعتبار شخصش نداره. گفتن در رابطه آدم و ملکه باید اونی که ملکه ازش سلب می شود به اعتبار نوعش قابل ملکه باشد یا به اعتبار جنسش قابل ملکه باشه ولو به اعتبار شخصش قابل ملکه نیست. اگر به اعتبار شخص قابل ملکه باشه بازم عدم ملکه صادقه، ولی حداقل اینه که باید به اعتبار نوعش یا به اعتبار جنسش قابلیت داشته باشه ولو به اعتبار شخصش قابلیت نداشته باشه. پس توجه میکنید که عدم رو یعنی عدم ملکه رو جایی ما اطلاق میکنیم که ملکه برای جنس یا برای نوع بتواند ثابت شود. اون وقت اگر برای فلان شخص حاصل نشد میتونیم سلب کنیم این ملکه رو و بگیم عدم ملکه تحقق پیدا کرد، اما تحقق پیدا کرد. تا اینجا مطلب روشنه؟ خب این بیانی که مرحوم علامه کرده همون بیانی است که عرض شد، منتها بیان ما آسان تر بود. بیان المرحوم علامه خود دشوارتره. حالا ما به بیان خودمون توجه میکنیم، به بیان خودمون توجه میکنیم. در وقتی که ما گفتیم عدم ملکه یعنی سلب ملکه از موضوع، نگفتیم از موضوع قابل، گفتیم از موضوع، ما میتونیم موضوع رو قابل قرار بدیم، میتونیم موضوع رو غیر قابل قرار بدیم. علی حال اگر سلب ملکه از این موضوع شد عدم ملکه تحقق پیدا کرده. مثلا سلب بصر کردیم از زید یا سلب بصر کردیم از دیوار، در هر دو حال میتونید بگید که عدم ملکه حاصل شده. چرا؟ چون در موضوع ما قید نکردیم که حتما باید قابل باشه. اما اگر در موضوع قید کردیم که باید قابل باشه، اگر سلب بصر کردیم از دیوار عدم ملکه تحقق پیدا نکرده، اگر سلب بصر کردیم از انسان عدم ملکه تحقق پیدا کرده. پس بنابراین بصر و عدم بصر نسبت به دیوار بنابر معنای اول رابطه عدم ملکه دارد، نسبت به انسان هم رابطه عدم ملکه دارد. اما بنابر معنی دوم که قابلیت رو در موضوع شرط میکردیم، بسر و اما یا بسر و عدم بسر نسبت به انسان عدم ملکه داره، نسبت به دیوار عدم ملکه نداره بلکه سلب و ایجاب داره. توجه کنید اونجا که عدم ملکه نیست سلب و ایجاب هست. خب کل مطلب رو که میخوام جمع کنیم در این بخش عدم ملکه اینطور باید بگیم: عدم ملکه دو قسم مشهوری و حقیقی دارند. حقیقیشون عامه، زیرا که در حقیقی ما موضوع رو مقید نمی کنیم به اینکه قابلیت داشته باشه، و مشهوری این عدم ملکه خاصه، زیرا که در مشهوری مقید می کنیم که موضوع قابلیت داشته باشه. پس در مشهوری قید داریم، در حقیقی قید نداریم، و اونجا که قید نداشته باشیم اهمه، پس حقیقی اهمه و مشهوری اخص. این در باب عدم ملکه، در باب تضاد هم کشونه چه هستید. و اما تقابل عدم ملکه، فیطلق العدم فیه، یعنی در این تقابل عدم رو اطلاق میکنیم به حسب تحقیق. به حسب تحقیق یعنی در عدم ملکه حقیقی، نه مشهور، نه در عدم ملکه مشهوری، بلکه در عدم ملکه حقیقی عدم ملکه رو اطلاق میکنیم، یا عدم رو اطلاق میکنیم بر عدم شیء از شیء، عدم بصر از دیوار یا عدم بصر از انسان. قید نمیکنیم که این شیء که ملکه از او سلب میشود قابلیت داشته باشد یا نداشته باشد. اما به حسب شهره، یعنی عدم ملکه مشهوری اطلاق می شود بر معنای اخص منظارش، معنای اخص یعنی موضوعش قید داره. در معنای اول موضوع قید نزدیم به اینکه موضوع قابل باشه، اما در معنای دوم می خواهم موضوع رو مقید کنیم به اینکه قابل باشه، یعنی قابل ملکه باشه. پس وقتی موضوع مقید میشه اخص میشه. بنابراین تقابل عدم ملکه در این تفسیر دوم اخص است از تقابل عدم ملکه در تفسیر اول. و به حسب شهرت، یعنی تقابل عدم ملکه مشهوری اطلاق میشود علا، یعنی اطلاق میشود علا. فیطلق وسط این هم در میاد، فیطلق عدم ملکه بر معنای اخص منزاله. معنای اخص چیه؟ و هو ان یقید الشی، ان یقید الشی، الف لام الشی، الف لام ذکریه، اشاره میکنه به شیی که در خط قبل ذکر شد. خب ما در خط قبل دو تا شی داشتیم، این شی اشاره به کدام یکی از این دو تاست؟ اشاره به اون دومی است. عبارت قبل اینطور داشتیم، فیات لغل عدم، یعنی خط قبل اینطور داشتیم، فیات لغل عدم فیه به حسب تحقیق علا عدم شیئن ان شیئن. میبینید دو تا شیء ذکر شده در این عبارتی که الان خوندیم، بود که و هو ان یقید الشیء. مراد از این شیئی که در این عبارت دوم یا جمله دوم داریم همون شیء دومی که در جمله قبل داشتیم، و هو ان یقید الشیء، یعنی اون شیئی که ملکه از او سلب میشد. عبارت خط قبل توجه کنید، یطلق العدم فیه به حسب تحقیق علی عدم شیء، یعنی عدم ملکه، ان شیء یعنی موضوع. حالا اینجا میگیم و هو ان یقید الشیء، یعنی موضوع، نه ملکه بلکه موضوع، مقید شود به اینکه نو باشد یا جنس باشد. موضوع رو مقید میکنیم به اینکه نو یا جنس باشه. حالا چه جنس غریب چه جنس بعید، میشه سه تا، یکی نو، یکی جنس غریب، یکی جنس بعید، علا اختلاف تفسیر. فیقال هوه یعنی عدم ملکه، عدم و شیئن یعنی عدم ملکه است، سلب ملکه است. سلب از چی؟ اما، اما یعنی از موضوعی که من شأنهی، یعنی شأن اون موضوع، ان یکون اون شیئی که ملکه است، لهو. دقت کنید، شی رو در این جمله که الان دارم میخونم عبارت از ملکه میگیریم، ما یا اما رو عبارت از موضوع میگیریم، عبارت اینطور منو میشه. فیقال هوه عدم شیه، عدم ملکه، عدم ملکه است، عدم شی یعنی عدم ملکه است، سلب ملکه است. اما یعنی از موضوعی که من شأن اون موضوع این است که یعنی یکون اون شی یعنی ملکه، لهو برای این ما یعنی موضوع باید موضوعی باشد که شأنش این است که یکون الملکت له، ملکه براش بتونه وجود داشته باشه. وقت ما سلب میکنیم ملکه رو از چنین موضوعی که شأنیت ملکه و قابلیت ملکه رو دارد. و هوه عدم و شیء، فیقال هوه یعنی عدم ملکه، عدم شیء است یعنی عدم ملکه است. اما از موضوعی که شأن اون موضوع این است که اون ملکه یکون له، برای این موضوع بتواند ثابت شود، اما ولو نه برای شخص این موضوع، بلکه به حسب نوعی او جنس غریب بتواند این ملکه برای نوعش یا برای جنس غریبش ثابت شود. وقت در وقتی که ما ملکه رو سلب کردیم اطلاق می شود عدم ملکه. فعدم بصر اگر سلب شود از حائط عدم ملکه است، به حسب معنای اول که شرط نمی کرد در موضوع قابلیت ملکه رو، و سلب است نه عدم ملکه، سلبی که در باب تناقض مطرحه هست بل منسانی که ما در موضوع قابلیت شرط میکنیم، چون حائط یعنی دیوار قابلیت رو ندارد، پس عدم البصر نسبت به این دیوار بنابر معنای دوم سلب حساب میشه، عدم ملکه حساب نمیشه، چون شرط عدم ملکه داشتن قابلیته و دیوار داشت قابلیت رو نداره. خب پس معلوم شد که معنای حقیقی عدم ملکه اعم است از معنای مشهوری، زیرا که معنای حقیقی قید نداره و معنای مشهوری قید داره. این مطلب تمام شد. ما هم در تضاد قسم مشهوری و قسم حقیقی رو بیان کردیم، هم در عدم و ملکه قسم مشهوری و قسم حقیقی رو بیان کردیم، و توضیح هم دادیم که در تضاد مشهوری عام است و حقیقی خاص. حالا دیدیم در باب عدم و ملکه حقیقی عام است و مشهوری خاص، درست عکس آنچه که در تضاد اتفاق افتاده. پس نتیجه میگیریم وقتی که این تضاد رو با عدم ملکه رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم، نتیجه میگیریم که تضاد و عدم و ملکه عکس یک دیگرند در حقیقی بودن و مشهوری بودن. اون حقیقی بودن در تضاد اخص و در عدم و ملکه اهمه، مشهوری بودن در تضاد اهمه ولی در عدم و ملکه اخصه. پس آنچه که در باب تضاد است عکسش در باب عدم و ملکه است، آنچه که در باب عدم و ملکه است عکسش در باب تضاد. فقط زهر، این فقط زهر تا آخرش میخواد بیان کنه اون عبارت مصنف رو که گفت و یتعاک صحبه و مقبله فی تحقیق و مشهوریت، بیان از اون علم شروع شد، اما الان خود عبارت میخواد بیان بشه، اونا توضیحات بود، حالا خود عبارت رو میخواد معنا کنیم. فقط زهر که تقابل زدین به حسب حقیقی بودن، یعنی زدین حقیقی اخص است از همین تقابل به حسب شهرت. در زدان تقابل حقیقی اخص است و تقابل مشهوری و به عبارتی دیگه تقابل به حسب شهرت اهم است. این در تضاد. و تقابل عدم و ملکه بالعکس، تقابل عدم و ملکه بالعکسه، یعنی به حسب مشهوری اخص است. اینطور میشه تقابل از زدن به حسب تحقیق اخص منه به حسب شهره. بعد میگیم ولی تقابل عدم و الملکت بالعکس است، یعنی به حسب تحقیق اهم منه به حسب شهره، به جای اخص اهم میشه. این رابطه تضاد با عدم ملکه بود. البته تضاد حقیقی و مشهوری با عدم و ملکه حقیقی و مشهوری رابطه شون سنجیده شد، معلوم شد عکسی دیگر. دقت کنید، رابطه تضاد حقیقی با مشهوری، رابطه خاص است و عام. رابطه عدم ملکه حقیقی و مشهوری هم رابطه عام است و خاص، اما رابطه تضاد با عدم ملکه در مشهوریت حقیقیت عکسه. یه وقت رابطه تضاد حقیقی با تضاد مشهوری می‌سنجید، یه وقت هم رابطه عدم و ملکه حقیقی با عدم و ملکه مشهوری می‌سنجید. چه سنجشتون یک بار تو خود تضاده منطقه بین حقیقی و مشهوری، یک بار تو خود عدم و ملکه هست بازم بین حقیقی و مشهوری، اما یک بار مقایستون بین تضاد و عدم و ملکه هست. الان بحث ما در همینه که مقایسه در تضاد و عدم ملکه باشه. در تضاد اونی که اعم است در باب عدم ملکه اخص می شود، و در تضاد اونی که اخص است در باب عدم ملکه اهم می شود. پس عکس هم دیگه می شود. این مطلب در عبارت ابن سینا، در عبارت خواجه بود، توضیح لازم داشت. در جلسه گذشته مختصری توضیح دادم، در این جلسه مفصل‌تر توضیح دادم، مطلب این شبه روشن شده. یه بقیهش میده من جلسه
چه
رو مشهوره
میشه؟ این تحقیقی که اینجا هست در ملکه آدم ملکه، اصلا یعنی تعریف ملکه آدم ملکه هم میگیرش که این تحقیقی بشه. تحقیقی ملکه و عدم ملکه در تحقیقی تعریف ملکه و عدم ملکه همی گیرش.
این شما دو تا سال دارید، این که مراد از تحقیقی و مشهوری چیست؟ تحقیقی یعنی به نظر حکما، مشهوری یعنی به نظر عرف، بین عرف مشهوری. اون یکی تحقیقی یعنی حکما اینطور. بله، این سال اولتون جوابش بود. سال دومتون اینه که معنای عدم و ملکه که قبلا گفتیم
در
تحقیقی
نمیاد.
چرا؟ چون ما وقتی داشتیم تعریف میکردیم عدم و ملکه رو، در موضوع قابلیت شرط کردیم،
خصوصیت ما گفتیم،
هم در عبارت خواجه آمد هم در تعریف علامه آمد که در تعریف تقابل عدم و ملکه قید داوردیم که باید موضوع قابل باشد. اون وقت شما میفرمایید که عدم و ملکه تحقیقی این قید رو نداره، عدم و ملکه حقیقی این قید رو نداره. پس اون تعریفی که ما برای تقابل عدم و ملکه آوردیم شامل عدم و ملکه حقیقی نمیشه. جواب اینه که اون تعریفی که ما آوردیم تعریف عدم و ملکه مشهوری بود، ولو توضیح ندادیم، ولی اون تعریفی که ما آوردیم برای عدم و ملکه مشهوری بود، و برای عدم و ملکه حقیقی تعریف دیگری میاریم. میگیم سلب شیعی از شیعی، دیگه نمیگیم از شیعی قابل. اونجا که گفتیم سلب شیعی از شیعی قابل، خواستیم عدم و ملکه مشهوری رو بیان کنیم. حالا که میخوام عدم ملکه حقیقی رو که اهم است و بیان کنیم دیگه میگیم سلب شیئا عن شیئا، نمیگیم سلب شیئا عن شیئا.
اینجوری که عدم و مالک میشه نکیزان میشه دیگه، سلب شیئا عن شیئا نکیزان میشه. خود شما گفتید اینجا
بله مثل نکیزان میشه عدم و ملکه. تفاوتش فقط در اینه که عدم و ملکه در قضایا نیست، نکیزان در قضایا هست. این تفاوت هست. ولی اون تفاوتی که از شد که در عدم و ملکه قابلیت موضوع شرط و در سلب و ایجاب قابلیت موضوع شرط نیست، این فرقی از بین نیست.
سوال اشکال دیگه این میشه که مشهور و حکما این فرق دارند. حکما به دقت نظر نگاه میکنند، اگر اینجوری تاریخ میکنیم اون وقت یعنی برعکس میشه، مشهور به دقت نظر نگاه میکنه با حکما میگن سلب شه.
نه این دقت نظر رفتی نداره. ببینید مشهور میگن که یعنی مشهور وقتی میخوان عدم ملکه رو اطلاق کنن بر موضوع قابل اطلاق میکنن، ولی حکما میبینن که احتیاجی به موضوع قابل نیست. نه که حالا اون با دقت نگاه میکنه این با تسامح نگاه میکنه. خود در اصطلاح حکما شرط قابلیت برای موضوع نمیشه، اما در اصطلاح عرف این شرط میشه. حالا کدوم دقت میکنن کدوم دقت نمیکنن این اصلا مسئله نیست. اینجا نمیتونید بگید مشهور در واقع عدم ملکه مشهور یعنی عرف دقت کرده و فلسفه تحقیق کرده. ولی نظریه ممکنه، نظریه ممکنه نظر مشهور نظر تسامحی باشه، نظر حکیم نظر دقیق باشه. ولی در اینجا این مطلب رو نباید بیان کنید. نگید اینجا چون نظر مشهور تسامحی است مثلا اینطور شده و نظر حکیم دقیقه اونطور شده. نه اینجا به دقت و تسامح رفتی نداره. این شبه برای جلسه آینده.